با سلام خدمت بینندگان عزیز، در سومین برنامه از مفاهیم سیاسی اجتماعی تلویزیون بالاویزیون در خدمت آقای دکتر ابراهیم سلطانی هستیم که لطف کردن دعوت ما را قبول کردن. موضوع مورد بحث امروز همونجوری که مطلع هستید دموکراسی هست. دموکراسی خب یک مفهوم وسیعیه که لاجرم در یک برنامه 45 دقیقه تا یک ساعته نمیشه به همه جزئیات و پیچیدگی های این مفهوم پرداخته بشه، منتها در حد توان سعی میکنیم که راجع به پیچیدگی های نظری دموکراسی و تعریف دموکراسی در این برنامه صحبت و گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر سلطانی در حال حاضر مدرس سیاست تطبیقی و همینطور نظریه دموکراسی در دانشگاه سن لورنس و سیراکیوز هستن. ایشون تزشون رو در دانشگاه سیراکیوز مینویسن. آقای دکتر سلطانی به سال 1376 تا 78 سردبیر مجله کیان بودن، همچنین دکترای پزشکی هم دارند ایشون علاوه بر تحصیلاتشون در علوم سیاسی. صاحب مقالات و کتاب‌های متعددی هستند در مقوله فلسفه سیاست و فلسفه دین و همینطور چند ترجمه‌ای که الان در بعضی از دانشگاه‌ها درس داده میشه و تدریس میشه ترجمه‌ها. لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن. در فرمت برنامه امروز آقای دکتر سلطانی در ابتدا صحبتی خواهند داشت در رابطه با دموکراسی. بعد از صحبت آقای دکتر سلطانی بینندگان عزیز میتونن هم از طریق هم به صورت شفاهی هم به صورت کتبی سوالا رو مطرح بکنن و بحث رو ادامه بدن. در صحبتی که با آقای دکتر سلطانی داشتیم به تصمیم بر این گرفته شدش که در رابطه با بعضی از مفاهیم اساسی که در رابطه با دموکراسی مطرح هست در این برنامه صحبت بشه، در رابطه با تعاریف دموکراسی، رابطه دموکراسی و عدالت، دموکراسی و حقوق اقلیت و همینطور مسئولیت شهروندان در دموکراسی. کوشش ما در این برنامه این هستش که از دوستان و عزیزانی دعوت بکنیم که کار تخصصی و دانشگاهی در این زمینه ها انجام دادن تا مجالی باشه تا بینندگان عزیز با پیچیدگی های نظری این مفاهیم آشنا بشن. آقای دکتر سلطانی در خدمت شما هست. بفرمایید.
خیلی متشکرم. منم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، از مدیران محترم بالاترین هم تشکر میکنم که این فرصت رو برای من فراهم کردن که با هموطنان خودم درباره این موضوع مهم صحبت بکنم. فرصت محدودی است، من مقدمه چینی نمی کنم و مستقیم سر اصل بحث میرم. همونطوری که دوست و همکارم اشاره کردند، من در واقع در ادامه بحث تلاش میکنم به چند موضوع اشاره وار بپردازم. وقتمون بسیار تنگه، من خیلی سریع به این موضوعات میپردازم و بعد در انتها امیدوارم فرصتی بشه که اگر بعضی از این مباحث ابهام یا پیچیدگی داره یا به سرعت از روش عبور شده، من بتونم با تفصیل بیشتری در پاسخ به پرسش های شما این پیچیدگی ها و ابهام ها رو رفع بکنم. موضوعاتی که من راجع به اونها صحبت خواهم کرد، در قدم اول تعریف دموکراسی است. به این اشاره خواهم کرد که چه تعریف‌هایی از دموکراسی ارائه شده و من چه معیارهایی رو برای تمیز نهادن بین نظام سیاسی دموکراتیک و نظام سیاسی غیر دموکراتیک معیارهای مناسبی می‌دونم. این نکته رو که به اجمال مورد بحث قرار دادم و اشاره کردم، در قدم دوم به این سوال پاسخ خواهم داد که نظام دموکراتیک در چه شرایطی ممکنه شأن دموکراتیک خودش رو از دست بده. یعنی اگر یک نظام سیاسی به فرض که نظامی دموکراتیک هست در حال حاضر و مستقره و شرایط لازم برای دموکراتیک بودن رو احراز کرده، چه اتفاقاتی اگر بیفته این نظام در واقع شأن دموکراتیک خودش رو از دست میده. بعد از این نکته دوم در قدم بعدی اشاره کوتاه و سریع خواهم کرد به مسئله اقلیت‌ها که به نظر من توجه به حقوق اقلیت‌ها و تأمین منافع اقلیت‌ها در یک نظام دموکراتیک هم مانع این میشه که ما یک سوء تفاهم رایج درباره دموکراسی رو در واقع ازش پیشگیری بکنیم هم در واقع به ایده برابری که ایده محوری نظام دموکراتیک هست پایبند بمونیم و درباره حقوق اقلیت‌ها حساسیت لازم رو داشته باشیم. بعد از پرداختن به این موضوع سوم که نسبت اقلیت‌ها و دموکراسی هست، این رو مقدمه خواهم کرد که به موضوع بعدی که مقوله عدالت و دموکراسی هست به صورت اشارهوار بپردازم و نکاتی رو در این زمینه طرح بکنم. اگر وقتمون اجازه داد هم در پایان بحث درباره مسئله مسئولیت جمعی شهروندان در ذیل یک نظام دموکراتیک نکاتی رو طرح خواهم کرد. پیشاپیش مجددا عذرخواهی میکنم که به دلیل ضیق وقت مجبورم این مقدار سریع صحبت بکنم و این مفاهیم رو به اجمال و اشاره برگزار بکنم، ولی امیدوارم که همونطور که عرض کردم در پایان بحث فرصتی بشه که این نکات رو با هم بیشتر بکاویم و اگر چنین فرصتی امروز هم نشد، فرصت‌های دیگری در آینده فراهم بشه که با هم بتونیم راجع به این موضوعات مهم گفتگو بکنیم. اجازه بدید از موضوع اول شروع بکنم، یعنی موضوع تعریف دموکراسی. همونطوری که میدونید که طیف وسیعی از تعاریف برای دموکراسی ارائه شده و متفکران مختلف به شیوه های مختلف مفهوم دموکراسی رو تعریف کردن، با اینکه این مفهوم مفهومی بسیار آشناست و تاریخ طولانی پشت سر خودش داره و به نظر میرسه که بعد از این تاریخ بلند قاعدتاً تعریف کردن این مفهوم نباید چندان دشوار باشه، اما حقیقتاً اگر شما به منابع مختلف مراجعه بکنید با تعاریف مختلفی از مفهوم دموکراسی مواجه خواهید شد. در یک تقسیم بندی کلی ما میتونیم تعاریفی رو که برای دموکراسی ارائه شده به دو دسته تقسیم بکنیم: تعاریف حداقلی و تعاریف حداکثری. تعاریف حداقلی تعاریفی هستند که دموکراسی رو معادل و مترادف می‌کنند با انتخابات. در واقع روی یکی از ویژگی‌های نظام دموکراتیک تأکید بیش از حد می‌گذارند، اون رو برجسته می‌کنند و این ایده رو تبلیغ و ترویج می‌کنند که اگر نظام سیاسی موفق بشه انتخابات آزاد و منصفانه برگزار بکنه، شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه رو تدارک ببینه و مردم مشارکت سیاسی بکنن از طریق مجاری که در اون نظام سیاسی تعبیه شده، ما با یه نظام دموکراتیک مواجه هستیم. این تعریف حداقلی در واقع همونطوری که عرض کردم یکی از ویژگی‌های نظام دموکراتیک که برگزاری انتخابات آزاد هست، یکی از نهادهای دموکراتیک که نهاد انتخابات هست رو برجسته می‌کنه و به عنوان اصلی‌ترین ویژگی نظام دموکراتیک در واقع معرفی می‌کنه. این نگاه به مفهوم دموکراسی، به پدیده دموکراسی، این تعریف حداقلی از مفهوم پدیده دموکراسی در واقع اشکالات عدیده‌ای داره، ولی دو اشکالش بسیار مهم هست. اشکال اول اینه که پیچیدگی پدیده دموکراسی رو نادیده میگیره. پدیده دموکراسی تاریخ بلندی پشت سرش داره و با مجموعه پیچیده‌ای از ارزش‌ها، مناسبات و نهادها مرتبطه. بنابراین اگر ما بیایم این مجموعه پیچیده رو به یکی از عناصرش فرو بکاهیم یا تحویل بدیم، در واقع تعریفی ساده انگارانه از مفهوم دموکراسی به دست دادیم. به این ترتیب ما واقعیتی پیچیده رو که تاریخ بلندی پشت سرش داره در واقع اومدیم و تبدیل کردیم به یک کاریکاتور از اون مفهوم یا اون پدیده‌ای که داریم ازش صحبت می‌کنیم. پس اشکال اول تعریف حداقلی از مفهوم دموکراسی این هست که تعریفی ساده انگارانه هستند که پیچیدگی‌ها رو در واقع از ذهن ما بیرون می‌کنن و تصویر درست و دقیقی از مفهوم پدیده دموکراسی به دست ما نمیدن. اشکال دوم این چنین تعاریف حداقلی از دموکراسی این هست که در واقع امکان رو برای سوء استفاده نظام‌های غیر دموکراتیک از ایده دموکراسی فراهم می‌کنن. ما هم تجربه دست اول خودمون داریم، هم با نگاه کردن به نظام‌های سیاسی که در سرتاسر دنیا پخش هستن و غیر دموکراتیک هستن، می‌بینیم که دیگه کسی این روزها خودش رو غیر دموکراتیک قلمداد نمی‌کنه. هیچ نظام سیاسی با افتخار سرش رو بلند نمی‌کنه و بگه من غیر دموکراتیکم. همه ادعای دموکراتیک بودن می‌کنن و این نشانه غلبه فرهنگ دموکراتیک است، یا حداقل ایده دموکراسی آنچنان تبلیغ شده که کسی جرأت نمی‌کنه خودش رو غیر دموکراتیک بکنه و این اتفاق مبارک و فرخنده‌ای هست. ولی این نظام‌هایی که ما با زندگی کردن ذیلشون و با دیدن ویژگی هاشون با گوشت و استخوان خودمون تجربه میکنیم که نظام های غیر دموکراتیکی هستن، با سوء استفاده از تعاریف حداقلی میتونن با برگزاری انتخابات نمایشی این ادعا رو مطرح بکنن که ما انتخابات داریم، انتخابات آزاد داریم، مشارکت گسترده مردمی داریم و به این ترتیب یک نظام دموکراتیک داریم. بنابراین اشکال دوم تعاریف حداقلی از دموکراسی این هست که راه رو برای سوء استفاده از مفهوم دموکراسی فراهم میکنه. پس دسته اول تعاریف دموکراسی تعاریف حداقلی هستند. تعاریف حداقلی دو اشکال عمده دارند. اشکال اول این هست که تعریفی ساده انگارانه از این پدیده پیچیده میدن. اشکال دوم این هست که راه رو برای سوء استفاده از این مفهوم پدیده باز میکنن. دسته دوم تعاریف حد اکثری هستند. تعاریف حد اکثری تعاریفی هستند که در واقع دموکراسی رو به حد یک ایدئولوژی جامع و پیچیده و فراگیر، در حد یک مجموعه پیچیده از ایده ها برای شیوه زیست فرا میبرند. در واقع در تعاریف حداقلی ما میبینیم که نظام دموکراتیک تحویل داده میشه به یکی از اجزایش. اینجا میبینیم که نظام دموکراتیک آنقدر پیچیده و سنگین میشه که مترادف میشه با یک ایدئولوژی. نمونه رایج این نوع نگاه به دموکراسی این دسته از مکاتب فلسفی هستن که مثلا فرض بفرمایید دموکراسی رو با لیبرالیسم پیوند میزنن و این ایده رو تبلیغ میکنن که تنها نوع قابل قبول دموکراسی لیبرال دموکراسی هست. اینجا ما اومدیم و دموکراسی رو با مجموعه پیچیده‌ای از ارزش‌ها، توصیه‌ها، داوری‌ها و نهادها که لیبرالیسم مدافع اونها هست پیوند زدیم و تعریفی حداکثری در واقع از مفهوم دموکراسی به دست دادیم. این تعریف هم این دسته از تعاریف هم اشکالات خاص خودشون رو دارند. دو تا از مهمترین اشکالاتشون این هست که اولا پیچیدگی نظام، تنوع نظام‌های دموکراتیک رو نادیده می‌گیرن. اگر شما به تاریخ معاصر نظام‌های دموکراتیک مراجعه بکنید ببینید که این نظام‌های دموکراتیک در بسترهای مختلف، در جوامع سیاسی مختلف، در متن تاریخ و فرهنگ‌های مختلف شکل‌های مختلفی به خودشون گرفتن. و وقتی که ما بیایم دموکراسی رو با یک ایدئولوژی خاص پیوند بزنیم یا در حد یک ایدئولوژی بالا ببریم، در واقع تنوعی رو که در زندگی دموکراتیک جوامع مختلف هست ما نادیده گرفتیم. بنابراین یکی از اشکالات اساسی تعاریف حداکثری این هست که دموکراسی تنوع نظام‌های دموکراتیک رو نادیده می‌گیرن. نکته دوم و اشکال دوم درباره تعاریف حداکثری این هست که در واقع تعاریف حداکثری بار ایده دموکراسی رو خیلی سنگین میکنن. ما به عنوان کسانی که هوادار ایده دموکراسی هستیم، به عنوان کسانی که داریم تلاش میکنیم برای استقرار دموکراسی در جوامع خودمون، خواهان این هستیم که کاری رو بکنیم که شدنی باشه. اگه ما بار دموکراسی رو انقدر سنگین بکنیم که انتقال دموکراسی به منزله یک پدیده یا یک مفهوم به جامعه خودمون به منزله انتقال یک ایدئولوژی پیچیده باشه، کار جنبش دموکراسی خواهی در جامعه خودمون رو سنگین‌تر و ثقیل‌تر کردیم و گاه ممکنه تا حد ناممکن این تلاش رو در واقع پیش برده باشیم و سرنوشتش رو با نوعی از شکست مواجه بکنیم. بنابراین تبلیغ تلقی‌های ایدئولوژیک از ایده دموکراسی، تبلیغ تعاریف حد اکثری از دموکراسی در واقع با این قبیل مشکلات مواجه. پس دو دسته تعریف داریم، تعاریف حد اقلی، تعاریف حد اکثری، و هر کدوم از این دو دسته مشکلاتی دارن که باید مورد توجه قرار بگیرن. پیشنهاد من این هست که در مقام تعریف دموکراسی، در مقام تبلیغ ایده دموکراسی، یک جنبش دموکراسی خواهانه، فعالان خواهان دموکراسی، خواهان استقرار دموکراسی در جامعه خودشون راه بینابینی رو در پیش بگیرن. نه دموکراسی رو فرو بکاهن صرفا به انتخابات، نه فرا ببرن در حد یک ایدئولوژی جامع و فراگیر. برای اینکه من در واقع پیشنهاد خودم رو با جزئیات بیشتری به شما معرفی کرده باشم، اجازه بدید مجموعه از شش معیار رو پیشنهاد بکنم که این شش معیار به ما کمک میکنه که نظام سیاسی دموکراتیک رو از نظام سیاسی غیر دموکراتیک تفکیک بکنیم. ویژگی اول یا معیار اول جایگاه نهادهای دموکراتیک است. نهادهای دموکراتیک اصلی آزادی‌های مدنی و انتخابات هستند. آزادی‌های مدنی هم برای همه ما آشنا هستند. آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی دین و لیست بلندی از آزادی‌ها که معمولاً در مقام توصیف دموکراسی به اونها اشاره میشه. بنابراین یک معیار خوب برای اینکه نظام دموکراتیک رو از نظام غیر دموکراتیک ما تفکیک بکنیم این هست که موقعیت این نهادهای دموکراتیک یعنی آزادی‌های مدنی و انتخابات رو در یک جامعه بسنجیم و مورد بررسی قرار بدیم. در یک نظام سیاسی دموکراتیک ما می‌بینیم که به این آزادی‌ها، به این نهادهای محوری دموکراتیک، آزادی‌های مدنی و انتخابات به نحو سامانمند و سازمان یافته و سیستماتیک احترام گذاشته میشه. هم در سطح قانون، هم در سطح رفتارهای سیاسی که دولت در پیش میگیره. بنابراین احترام به این نهادهای دموکراتیک در یک نظام دموکراتیک ایدئال هم در قانون منعکس شده، هم در رفتارهای سیاسی دولت، هم در رفتارهای سیاسی شهروندانی که در جامعه مدنی برای استقرار و تعمیق دموکراسی در جامعه خودشون تلاش میکنن. بنابراین از این راه ما میتونیم نظام دموکراتیک رو بشناسیم. در نظام‌های غیر دموکراتیک که اون روی سکه هستن، در واقع ما یک نقض سیستماتیک زیر پا گذاشتن سازمان یافته این نهادهای دموکراتیک رو میبینیم. یا آزادی‌های مدنی و انتخابات، اساساً انتخابات آزاد و منصفانه در جامعه وجود نداره، یا اگر وجود داشته باشه هم در شرایط مختلف به سرعت میتونه زیر پا گذاشته بشه و نقض بشه. بسته به شدت غیر دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی، ما کمرنگ بودن یا فقدان این نهادهای دموکراتیک رو میبینیم و مشاهده میکنیم. بنابراین معیار اول ما جایگاه نهادهای دموکراتیک در یک نظام سیاسی و در یک جامعه سیاسی هست. معیار دومی که به ما کمک میکنه یک نظام سیاسی دموکراتیک رو از یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک تفکیک بکنیم، جایگاه اپوزیسیون هست، جایگاه مخالفان هست، جایگاه فعالان سیاسی که در مناصب قدرت نیستن و قدرت سیاسی در اختیارشون نیست. در یک نظام سیاسی دموکراتیک اپوزیسیون، نیروهای مخالف، این امکان کاملا فراهمه براشون که در یک رقابت آزاد و منصفانه و مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز به قدرت سیاسی دست پیدا بکنن، بدون اینکه خشونت در جامعه ایجاد بشه، بدون اینکه خونریزی به وقوع بپنده و بدون اینکه ما مجبور بشیم برای جابجا کردن قدرت یا دست به دست کردن قدرت متوسل به ابزارهای خشونت‌آمیز یا متوسل به انقلاب بشه. بنابراین جایگاه اپوزیسیون در یک نظام دموکراتیک، نظام دموکراتیک ایدئال، این هست که میتونه به نحو مسالمت آمیز در چارچوب قواعد تعریف شده رقابت سیاسی قدرت سیاسی رو به دست بیاره و در مصدر مناصب سیاسی قرار بگیره. برعکس، در نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک یا اپوزیسیون بسیار ضعیف و شکننده است، بنابراین امکان رقابت آزاد و منصفانه نداره، یا اینکه اساساً وضعیت انقدر حاد و بحرانی هست که نیروهای اپوزیسیون یا در گوشه زندان‌ها هستند یا به فعالیت زیرزمینی روی آوردن یا در تبعید به سر می‌برند. بنابراین عملاً راه برای فعالیت سیاسی مسالمت آمیز، برای رقابت سیاسی مسالمت آمیز به وسیله نظام سیاسی غیر دموکراتیک بسته شده. راهی وجود نداره که نیروهای اپوزیسیون بتونن به حیات فعال و آشکار خودشون ادامه بدن و به این ترتیب به زیر زمین رانده میشن، به داخل سلولها کشیده میشن یا از درون مرزهای اون جامعه سیاسی به بیرون پرتاب میشن. پس معیار دومی که به ما کمک میکنه یک نظام سیاسی دموکراتیک رو از نظام سیاسی غیر دموکراتیک تفکیک بکنیم، جایگاه اپوزیسیون هست. معیار بعدی که توجه بهش مهم هست، میزان و نوع عدم یقینی هست که در جامعه وجود داره. منظور من از عدم یقین چیه؟ منظورم اینه که تا چه حد نتایج رقابت سیاسی قابل پیش بینی است. ما برای اینکه بتونیم درک بهتری از این معیار داشته باشیم، باید روی دو نکته تأکید بکنیم. یکی مسئله قواعد رقابت سیاسی در یک جامعه سیاسی، یکی نتیجه این رقابته. ما در عرصه سیاست با هم رقابت میکنیم برای اینکه به منابع کمیابی که در جامعه وجود داره دست پیدا بکنیم، و برای اینکه این رقابت رو صورت و سازماندهی بکنیم به مجموعی از قواعد احتیاج داریم. حالا نکته مهم این هست که در یک نظام سیاسی دموکراتیک در واقع نتیجه رقابت سیاسی نامشخصه و هیچ کس یقینی درباره نتیجه رقابت سیاسی نداره. البته ممکنه شیوه های علمی باشه که بر اساس اون شیوه های علمی تلاش بشه که در واقع نتیجه این رقابت حد زده بشه یا پیش بینی بشه. این نکته مورد نظر ما نیست. نکته مورد نظر اینه که شرایط به نحوی در یک نظام سیاسی دموکراتیک فراهمه که در هر مقطع زمانی امکان برد برای هر یک از رقبا علل اصول وجود داره. البته رقبا با هم دیگه از جهت منابع و امکانات و ویژگی‌های شخصی و ویژگی‌های نهادی متفاوت هستند، اما قواعد به نحوی طراحی شدند که امکان برد هر یک از رقبا وجود داره. بنابراین دو ویژگی اینجا مهمه. اولا اینکه قواعد تعریف شده و مشخصند، منتها نتیجه رقابت سیاسی کاملا نامشخصه، یعنی یقینی درباره نتیجه رقابت سیاسی وجود نداره. از اون طرف در نظام غیر دموکراتیک، در یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک، بسته به شدت غیر دموکراتیک بودن اون نظام، یا اساساً قواعد رقابت سیاسی تعریف نشدند، یا اگر هم تعریف شدند به کاملا ممکنه که به وسیله رهبران نظام سیاسی در هر لحظه زیر پا گذاشته بشن، قواعد رقابت زیر پا گذاشته بشن، از طریق تقلب‌های گسترده، از طریق رد صلاحیت کردن کسانی که میدونن در میخوان در رقابت سیاسی شرکت بکنن، و از طریق هزار و یک شیوهی که این نظام‌های غیر دموکراتیک در پیش میگیرن تا رقبا رو از صحنه بیرون بکنن. بنابراین قواعد رقابت سیاسی مشخص نیست و از اون طرف نتیجه رقابت سیاسی مشخصه. یعنی شما همونطور که به خاطر میارید هم در کشور خودمون هم در سایر جوامع سیاسی که از جهت سطح دموکراسی به ما بسیار شبیه هستن، ما میتونیم با رؤسای جمهور یا رهبرانی مواجه بشیم که سالهای متمادی در موقعیت سیاسی خودشون محکم نشستن و از جای خودشون تکون نمیخورن. انتخابات برگزار میشه اما این افراد با رأی بالای 90% برای 20 سال و 30 سال و 40 سال در مصدر قدرت باقی میمانند. بنابراین وقتی که ما در لحظه انتخاب هستیم پیشاپیش میدونیم که نتیجه انتخاب چیه، چون یا قواعد رقابت به نحو منصفانه و آزاد طراحی نشدن، یا قواعد رقابت در هر لحظه از رقابت ممکنه زیر پا گذاشته بشن. بنابراین ما با انواع عدم یقین و عدم تعین مواجه هستیم در یک نظام سیاسی. در نظام سیاسی دموکراتیک قواعد تعریف شدن، نتیجه رقابت نامشخصه. در نظام سیاسی غیر دموکراتیک قواعد تعریف نشده هستند، یا قواعد تعریف شده به راحتی زیر پا گذاشته میشن اما نتیجه رقابت سیاسی قابل تشخیص. همینجا که من در حال حاضر دارم درباره مفهوم عدم یقین صحبت میکنم، به نوع دیگری از عدم یقین هم مایل هستم که اشاره بکنم. اون هم عدم یقینی هست که ما در لحظه گذار داریم. لحظه گذار لحظه است که یک نظام سیاسی در آستانه فروپاشی است. هنوز فرو نپاشیده ولی در آستانه فروپاشی است و ما با مجموعه پیچیده‌ای از امکانات مواجهیم. در اینجا هم در واقع ما با سطح و نوعی از عدم یقین مواجهیم. اما سطح و نوع عدم یقین لحظه گذار، دوران گذار، در واقع با سطح و نوع عدم گذار، عدم یقینی که ما در نظام‌های دموکراتیک یا نظام‌های غیر دموکراتیک متفاوته. ویژگی مهم دوران گذار اصلا اینه که قواعد رقابت سیاسی اعتبار خودشون رو از دست دادن، کسی به اون قواعد پایبند نیست. بنابراین در واقع نتایج دوران گذار هم نامشخصه و ما با نوعی از عدم یقین مواجهیم. اگر یک نظام غیر دموکراتیک در حال فروپاشیه، کاملا ما ممکنه که در نهایت در پایان این روند گذار با نظام دموکراتیکی مواجه بشیم که بیشتر از نظام قبلی غیر دموکراتیکه. کاملا ممکنه با نظامی دموکراتیک تر مواجه بشیم. کاملا ممکنه ما با یک جنگ داخلی مواجه بشیم. کاملا ممکنه این فروپاشی به سمت انقلابی خونین حرکت بکنه. کاملا ممکنه که یک کودتای نظامی رخ بده. بنابراین اینجا هم ما با سطحی از عدم یقین مواجهیم. بس من جنبندی میکنم این معیار سوم رو. در نظام سیاسی دموکراتیک قواعد رقابت تعریف شده اما نتایج رقابت نامشخصه. در نظام سیاسی غیر دموکراتیک قواعد رقابت یا تعیین نشده یا به راحتی زیر پا گذاشته میشه اما نتایج رقابت از پیش مشخص و تعیین شده هست. در لحظه گذار قواعد بی اعتبارن، نتایج نامشخصن. به این ترتیب ما میتونیم لحظه های مختلف زندگی سیاسی یک نظام سیاسی رو از هم تفکیک بکنیم و براش معیارها و ویژگی هایی بدیم. تا به حال من به سه معیار از شش معیاری که گفتم مناسب هستن برای تفکیک نظام‌های سیاسی دموکراتیک از غیر دموکراتیک اشاره کردم. معیار اول جایگاه نهادهای محوری دموکراتیک بود که آزادی‌های مدنی و انتخابات هستند. معیار دوم جایگاه اپوزیسیون بود و معیار سوم هم میزان و نوع عدم یقینی که در جامعه سیاسی جریان داره. معیار چهارم مسئله رهبریه. رهبری نظام سیاسی در یک نظام دموکراتیک، رهبری نظام سیاسی دو ویژگی عمده داره. اولا رهبر نظام سیاسی دموکراتیک یا رهبران نظام‌های سیاسی دموکراتیک از طریق انتخابات آزاد و منصفانه به قدرت می‌رسند. من تأکید می‌کنم که ما همچنان داریم درباره نظام‌های دموکراتیک ایدئال صحبت می‌کنیم. البته شما به بسیاری از نظام‌هایی که مشهور به نظام دموکراتیک هستند اگر مراجعه بکنید، ممکنه بتونید در آزاد بودن یا منصفانه بودن روندهایی که رهبران رو به قدرت می‌رسونه چون و چرا بکنید. اما نکته من اینجا الان اینست. ما داریم درباره دموکراسی به منزله یک ایدئال صحبت می‌کنیم که ایدئالی است که می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره و تبدیل بشه به یک نیرو یا جریان سیاسی. بنابراین نکته اول در مورد یک نظام دموکراتیک، وقتی که ما داریم به مقوله رهبری توجه میکنیم، این هست که رهبران نظام سیاسی دموکراتیک از طریق انتخابات آزاد و منصفانه به قدرت میرسن. نکته اول. نکته دوم این هست که رهبران یک نظام سیاسی، رهبر یا رهبران یک نظام سیاسی دموکراتیک در واقع در چارچوب قوانین اساسی و قواعد تعریف شده رقابت سیاسی باقی میمونن. این امکان یا این اراده رو ندارن که اون قواعد و قوانین رو زیر پا بگذارن. ممکنه اون اراده رو هم داشته باشن اما سازوکارهای تعبیه شده در جامعه سیاسی این امکان رو از اونها میگیره که در واقع قواعد رقابت سیاسی رو برهم بگذنن و کافر رو به هم بریزن. بنابراین دو ویژگی رهبری نظام‌های سیاسی دموکراتیک این هست که رهبر از طریق رقابت آزاد و منصفانه به قدرت میرسه و در چارچوب قوانین برای مدت محدودی در قدرت باقی میمونه. حالا شما این رو مقایسه بکنید با موقعیت رهبری در نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک. در نظام‌های غیر دموکراتیک در واقع قواعد رسیدن به موقعیت رهبری تعریف نشدن و غیر قابل پیش بینی هستند. کاملا ممکنه ناگهان سازوکارهایی در کار بیاد و فردی رو به رهبری برسونه که ما به هیچ وجه پیش بینی نمی‌کردیم در موقعیت رهبری قرار بگیره یا شایستگی رهبری نظام سیاسی رو داشته باشه و به این ترتیب ما تعجب زده خواهیم شد و هیچ پیشبینی درباره نتیجه این تصمیم گیری هایی که نهایتاً رهبر رو به رهبری میرسونه نخواهیم داشت. پس نکته اول اینه که قواعد یا تعریف نشدن یا پیشبینی ناپذیرن یا هر دو. نکته دوم اینه که رهبر نظام سیاسی غیر دموکراتیک خودش رو موظف نمیدونه که به قوانین تعریف شده، به قواعد تعریف شده پایبند بمونه. در هر مرحله خودش رو مجاز میدونه که قوانین رو زیر پا بگذاره. به این ترتیب رهبری یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک به نوعی امر شخصی تبدیل میشه، گویی به اراده رهبر بستگی داره که قانون اجرا بشه یا نشه و با تبصره های مختلف به شیوه های مختلف رهبر فراتر از قانون میره و اراده فراقانونی خودش رو به رقابت سیاسی تحمیل میکنه. بنابراین ویژگی دوم رهبری در یک نظام غیر سیاسی غیر دموکراتیک این هست که رهبر خودش رو موظف به پایبند موندن به چارچوب های قانونی نمیبینه. ویژگی سوم این هست که نزدیک شدن به رهبر، نزدیک شدن به مراکز رهبری بستگی به شایستگی یا بستگی به پیروز شدن فرد در رقابت سیاسی نداره، بستگی به تبعیت و اطاعت از اوامر و فرامین و خواسته های رهبر و رهبران سیاسی داره. بنابراین افراد به جای اینکه تلاش بکنند که در یک رقابت آزاد و منصفانه مناصب سیاسی رو به چنگ بیارن، تلاش میکنن دل رهبر سیاسی رو به چنگ بیارن و این دل رو از طریق چاپلوسی، از طریق اعلام خدمتگزاری، از طریق اعلام تبعیت و اطاعت و از طریق اعلام این نکته به رهبر که من تأمین کننده منافع تو هستن نه منافع جامعه، در واقع از این طریق هست که خود راه خودشون رو باز میکنن به مرکز قدرت سیاسی و از نردبان قدرت سیاسی بالا میرن. و نکته دیگر این که به جای این که مشروعیت و اقتدار رهبر یک نظام سیاسی برخواسته از رضایت مردم باشه، در نظام‌های غیر دموکراتیک تلاش میشه که نوعی از کاریزما یا مرجعیت برای رهبر سیاسی تراشیده بشه یا اگر اون کاریزما وجود داره تشدید بشه و تقویت بشه. بنابراین به جای اینکه این اقتدار و مشروعیت از پایین و از طریق رضایت مردم و از طریق مجاری طراحی شده برای رقابت دموکراتیک منتقل بشه به سطح نخبگان، به سطح رهبری سیاسی، در واقع این اقتدار و مشروعیت تراشیده میشه برای رهبر نظام سیاسی. پس ویژگی چهارم یا معیار چهارمی که به ما کمک میکنه نظام سیاسی دموکراتیک رو از نظام سیاسی غیر دموکراتیک تفکیک بکنیم، جایگاه رهبری، نحوه به قدرت رسیدن یک رهبر، میزان پایبندی رهبر به قواعد رقابت سیاسی و به قوانین جامعه و نحوه نزدیک شدن یا دور شدن افراد و کنشگران سیاسی از رهبر نظام سیاسی هست. ویژگی پنجمی که در تفکیک نظام سیاسی دموکراتیک از نظام سیاسی غیر دموکراتیک مهم هست، معیار کثرت‌گرایی سیاسی هست. در یک نظام دموکراتیک سطحی از پلورالیسم سیاسی کاملا به رسمیت شناخته میشه و بهش احترام گذاشته میشه. قانون تعدد احزاب رو به رسمیت شناخته، در زندگی سیاسی احزاب مختلف که نمایندگی کننده منافع اقشار متفاوتی از جامعه هستند حضور دارند و به نحو آزاد به رقابتی فعال با سایر رقبا میپردازند و این پلورالیسم سیاسی نه فقط در سطح قانون و در سطح زندگی اجتماعی و سیاسی به رسمیت شناخته شده، بلکه از مجاری مختلف دائما تقویت میشه، چون یک نظام دموکراتیک دامن میزنه به تنوع، دامن میزنه به پلورالیسم که در واقع به رسمیت شناختن تنوع هست. این پلورالیسم فقط در حد سیاست باقی نمیمونه، ما با نوعی پلورالیسم اجتماعی فرهنگی و پلورالیسم اقتصادی هم مواجه هستیم. اون انواع از کثرت‌گرایی در واقع مدد میرسونن به پلورالیسم سیاسی. بنابراین در یک نظام سیاسی دموکراتیک ما میبینیم که پلورالیسم سیاسی یا کثرت‌گرایی سیاسی در قانون و در زندگی سیاسی اجتماعی به رسمیت شناخته شده و انواع دیگر نظام، انواع دیگر کثرت‌گرایی هم در واقع به رسمیت شناخته شدن و به این ترتیب تقویت می‌کنند پلورالیسم سیاسی رو. اما در نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک بسته به شدت و حدت غیر دموکراتیک بودن اون نظام سیاسی، یا این پلورالیسم حمایت نمیشه یا اساساً سرکوب میشه، یعنی یا کمکی به ترویج پلورالیسم در جامعه نمیشه که ما با حد کمتری از غیر دموکراتیک بودن مواجهیم، یا اساساً از تمام ابزارهای موجود استفاده میشه که حد شکلی از یک پارچگی در تمام سطوح زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جریان پیدا بکنه. تنوع اقتصادی، تنوع فرهنگی، تنوع اجتماعی و تنوع سیاسی به رسمیت شناخته نمیشه و هدف اصلی ایجاد یک پارچگی است. معیار پایانی مسئله بسیج سیاسی هست. در یک نظام دموکراتیک بسیج سیاسی یعنی فراخواندن مردم به مشارکت سیاسی. معنای بسیج سیاسی این هست که ما مردم رو دعوت بکنیم که جهتگیری سیاسی داشته باشن و این جهتگیری سیاسیشون رو در زندگی سیاسی ابلاغ و اعلام و ابراز بکنن، یعنی هم علاقمند باشن به سیاست، هم مشارکت بکنن در سرنوشت سیاسی خودشون. به به چه نحو میشه این کار رو انجام داد؟ در یک نظام دموکراتیک، در واقع در یک نظام سیاسی دموکراتیک، ما جامعه مدنی داریم. جامعه مدنی مجموعه ای از ارگانها، سازمانها، نهادها، احزاب و گروهها هست که تا اونجا که ممکنه سعی میکنن مستقل از دولت خودشون رو تعریف بکنن، منابع مالیشون مستقل از دولت باشه و به این ترتیب سرنوشت خودشون رو مستقل بکنن از دولت، که موفق بشن نمایندگی بکنند افراد و گروه ها و طبقاتی رو که خارج از حیطه نفوذ دولت و قدرت مسلط وجود دارن. بنابراین در یک جامعه، در یک نظام سیاسی دموکراتیک، جامعه مدنی قوی و مستقل از دولت وجود داره. یعنی ما با تعداد زیادی از این گروه ها و نهادها و احزاب و سازمان ها مواجهیم که مستقل از دولتن و صدای مردم رو به گوش دولت میرسونن، نیروی اجتماعی رو تبدیل میکنن به نیروی سیاسی و به این ترتیب بر تصمیم گیری های سیاسی تأثیر میذارن و در عین حال از همه امکاناتشون استفاده میکنن که مردم رو هر چه بیشتر وارد صحنه رقابت سیاسی بکنن. بنابراین در یک نظام سیاسی دموکراتیک، بسیج سیاسی از طریق جامعه مدنی قوی صورت میگیره. در نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک، در واقع یا جامعه مدنی بسیار ضعیفه و ابزار دست نظام سیاسی موجوده، یا اساساً وجود نداره. بنابراین اگر این نهادها و ارگانها و گروهها و سازمانها در جامعه نیستند، یا هستند و کمرنگند، یا هستند و پررنگند اما آلت دست نظام سیاسی موجود هستند، ما با یک جامعه مدنی ضعیف مواجهیم که امکان به دعوت خواندن مردم رو نداره، که امکان فراهم کردن زمینه‌های لازم برای مشارکت سیاسی مردم رو نداره. مردم به صحنه سیاست میان، به نحو توده‌ای وارد صحنه سیاست میشن، منتها اتفاقی که میفته اینه که هر جا که دولت بخواد، هر جا که نظام سیاسی مسلط موجود بخواد، از ابزارهای مختلفش استفاده میکنه تا از طریق تهدید یا تطمیع یا مغزشویی یا به کار گرفتن ابزارهای مختلف افراد رو به صحنه بیاره و وارد، و از این طریق در واقع به جای اینکه مشارکت سیاسی رو دامن بزنه، منافع خودش رو تأمین بکنه، منافع قدرت مسلط موجود. بنابراین جامعه مدنی یا وجود نداره یا ضعیفه، و گروه های فشار خشنی فعال هستند که با حضور خودشون در صحنه نمایش مشارکت مردم میدن. بنابراین هر جور حضور در صحنه البته مشارکت سیاسی نیست، و ما در یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک با نحوه از حضور مواجهیم، با نحوه از بسیج سیاسی مواجه هستیم که به هیچ وجه نمیشه اسمش رو مشارکت سیاسی گذاشت. بنابراین به طور خلاصه تا اینجای بحث من اشاره کردم که دو دسته تعریف از مفهوم دموکراسی داریم، تعاریف حداقلی و تعاریف حداکثری. اون دو دسته تعریف رو کنار گذاشتم و سعی کردم 6 معیار پیشنهاد بکنم برای تفکیک نظام سیاسی دموکراتیک از نظام سیاسی غیر دموکراتیک. اون 6 معیار اینها بودن: جایگاه نهادهای دموکراتیک در جامعه، جایگاه اپوزیسیون در جامعه، سطح و نوع عدم یقین در جامعه، کیفیت به قدرت رسیدن رهبران سیاسی و در قدرت ماندن رهبران سیاسی، پلورالیسم سیاسی در جامعه، و نهایتاً شیوه و نحوه بسیج سیاسی. اجازه بدید که من بحثم رو قبل از اینکه به سوال بعدی بپردازم خلاصه بکنم و جمع‌بندی بکنم. سیاست رقابت هست بر سر منابع کمیاب در جامعه و تلاش برای توزیع این منابع به نحو ویژه. بنابراین دو ویژگی عمده‌ای که ما در سیاست می‌بینیم، رقابت گروه‌های مختلف بر سر منابع کمیاب در جامعه است و تصمیم‌گیری جمعی درباره نحوه توزیع اون منابع. پس ما با رقابت مواجهیم و با تصمیم‌گیری جمعی. اینها دو ویژگی عمده سیاست هستند و این مهم نیست که ما با سیاست دموکراتیک مواجهیم یا با سیاست غیر دموکراتیک. در همه جوامع سیاسی ما با رقابت مواجهیم و با تصمیم‌گیری. اون چیزی که رقابت سیاسی و تصمیم‌گیری جمعی دموکراتیک رو از رقابت سیاسی و تصمیم گیری جمعی غیر دموکراتیک تفکیک میکنه، همین 6 معیاری است که راجع بهشون صحبت کردیم. اما من فکر میکنم که میتونیم ما این 6 معیار رو در دو ارزش خلاصه بکنیم. اگر ما به 6 معیار اشاره شده در واقع توجه بکنیم و بیایم ارزش هایی رو که پشت این 6 معیار خوابیده مورد مطالعه قرار بدیم، و البته من الان فرصت ندارم که به دقت این 6 معیار رو بسنجم و اون ارزش ها رو به شما نشون بدم، موفق خواهیم شد که ببینیم که پشت این 6 معیار، پشت این 6 ارزش کلانی که در واقع الان میتونن به ما کمک بکنن که ما نظام سیاسی دموکراتیک رو از نظام سیاسی غیر دموکراتیک تفکیک بکنیم، به نظر من دو ارزش بنیادین هستن. اون دو ارزش بنیادین، یکی ارزش برابری هست، یکی ارزش رواداری یا تسامح هست. نظام دموکراتیک، نظام سیاسی دموکراتیک نظامی هست که از طریق اون ویژگی هایی که اشاره کردم به برابری شهروندان احترام میگذاره و در مقابل مخالفان از خودش سطح قابل توجهی از تسامح و رواداری رو نشون میده. ببینید اون معیارها رو به خاطر بیارید. اون معیارها ناظر هستند به انتخابات، به آزادی ها، به نحوه رهبری، و این وقتی ما اینجاها داریم صحبت میکنیم، داریم در واقع درباره مقوله تصمیم گیری جمعی صحبت میکنیم. وقتی که ما و تصمیم گیری جمعی در اینجا تصمیم گیری خاصی است که همه شهروندانی رو که ویژگی های مشارکت سیاسی رو دارن در واقع برابر با هم دیگه میبینیم. و وقتی که شما به سایر معیارها نگاه بکنید، مثل موقعیت اپوزیسیون، مثل نحوه تصمیم گیری، مثل آزادی ها، اونجا هم شما این رو خواهید دید که در واقع ما داریم درباره رقابت سیاسی صحبت میکنیم. رقابت سیاسی که دیگری رو به رسمیت میشناسه، دیگری رو واجد این حق میدونه که بیاد و قدرت رو از دست من که در قدرت هستم بگیره و سرنوشت سیاسی جامعه رو به نحو دیگری رقم بزنه، به شرط اون که این رو از این قدرت رو از راه‌های دموکراتیک به دست آورده باشه. بنابراین به طور خلاصه مجموعه معیارهایی که من بهشون اشاره کردم بیانگر دو ارزش هستند. اون دو ارزش برابری و رواداری یا تسامح هستند. اگر بخوام همه اینها رو روی هم بریزم و یکی دو جمله به صورت خلاصه برای توصیف نظام سیاسی دموکراتیک به دست بدم، خواهم گفت که نظام سیاسی دموکراتیک نظامی هست که رقابت سیاسی و تصمیم گیری جمعی ذیل این نظام سیاسی به رسمیت شناسنده، پاس دارنده و احترام گذارنده به این دو ارزش اساسی است: ارزش برابری و ارزش رواداری. من به این ترتیب تلاش کردم به سوال اول پاسخ بدم. سوال اول این بود که نظام دموکراتیک رو چجوری از نظام غیر دموکراتیک تفکیک بکنیم. سوال دوم این هست که به فرض که ما به این جنبندی رسیدیم که نظامی که باهاش مواجه هستیم یک نظام دموکراتیکه، در چه شرایطی ممکنه نظام موجود در واقع شأن دموکراتیکش رو از دست بده؟ یعنی حتی اگر با نظامی دموکراتیک مواجه باشیم، چه اتفاقاتی اگر بیفته نظام سیاسی موجود که ما باهاش مواجهیم شأن دموکراتیکش رو از دست خواهد داد؟ من به سه نکته اشاره میکنم. نکته اول این هست که همونطور که گفتم نظام سیاسی دموکراتیک در واقع مبتنی است بر خواست مردم. اقتدار و مشروعیت نظام دموکراتیک از رضایت مردم سرچشمه میگیره. این بنیادین ترین ارزش یک نظام دموکراتیک هست. ما برابریم و ما نسبت به همدیگه متسامحیم و این برابری و تسامح کمک میکنه به ایده رضایت به عنوان نظریه‌ای برای تقویت یا مشروعیت بخشیدن به یک نظام سیاسی. اگر نظام سیاسی امکان اعلام رضایت یا اعلام عدم رضایت رو از شهروندانش بگیره، بنیادین ترین شرط دموکراسی رو زیر پا گذاشته. نظام سیاسی دموکراتیک نوعی قرارداد هست بین شهروندان و مسئولان، شهروندان و دولت مردان. به محض اینکه تمام مجاری اعلام عدم رضایت بسته بشه یا اعلام رضایت بسته بشه، در واقع نظام موجود حتی اگر پیش از این هم دموکراتیک بوده شأن دموکراتیکش رو از دست میده. پس مسدود کردن مجاری اعلام عدم رضایت به معنای به قتل رساندن نظام دموکراتیک. نکته دوم این هست که اگر یک نظام دموکراتیک در واقع اون روندهای ضروری دموکراسی رو زیر پا بگذاره، هم ما با اون نظامی مواجه خواهیم بود که دیگر نظام دموکراتیک نیست و شأن دموکراسی رو از دست میده. اون آزادی‌هایی که راجبشون صحبت کردیم و نهادهایی که راجبشون صحبت کردیم که در واقع تجلی دهنده اون آزادی‌ها هستن، مثل نهاد انتخابات یا احزاب، وقتی که اینها غایب بشن از صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی ما، ما با نشانه‌های بارز و آشکار سقوط یک نظام دموکراتیک مواجه هستیم. و نهایتاً همونطوری که گفتم، نظام دموکراتیک نظامی هست که بر برابری شهروندان مبتنی است. بنابراین هر جا که ما با رفتارهایی از نظام سیاسی موجود مواجه بشیم که برابری شهروندان رو مخدوش میکنه، با هر توجیه و توضیحی، با استناد به هر منبع یا سنتی، این مخدوش کردن برابری ها اگر مبتنی باشه بر سنت دینی، اگر مبتنی باشه بر پاره آموزه های فرهنگی، اگر مبتنی باشه بر تاریخ بلند نابرابری در یک جامعه، فرقی نمیکنه که منبع این نابرابری کجاست. به محض اینکه نظام سیاسی برابری شهروندانش رو زیر پا بگذاره، مخدوش بکنه و نقض بکنه، ما دیگه با نظام سیاسی دموکراتیک مواجهیم. این سه تا رو به نظرم همیشه باید در نظر داشت، این سه معیار رو. اگر نظام سیاسی مجاری اعلام رضایت و عدم رضایت رو مسدود بکنه، اگر نظام سیاسی روندهای بنیادین رقابت دموکراتیک رو مسدود بکنه، مثل حقوق و آزادی هایی که بهشون اشاره کردیم و انتخابات آزادانه، و اگر نظام سیاسی به هر نحوی و در هر سطحی برابری شهروندان رو زیر پا بگذاره و مخدوش بکنه، ما میتونیم مطمئن باشیم که با یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک مواجه هستیم. این هم سوال دوم، که در چه شرایطی نظام سیاسی دموکراتیک ممکنه که شأن دموکراتیک خودش رو از دست بده. من همینجا مایل هستم که خیلی کوتاه و فشرده به مسئله اقلیت‌ها در نظام سیاسی دموکراتیک اشاره بکنم. یک تلقی رایج از نظام دموکراتیک این هست که دموکراسی رو مترادف می‌کنه با خواست اکثریت. گویی در واقع به محض اینکه اکثریت یک جامعه به شیوهی، حتی به دموکراتیک ترین شیوه ممکن، رأی به چیزی بدن، دموکراسی محقق شده. تحلیلی که من پیشنهاد کردم درباره دموکراسی، که در واقع تحلیلی است که به وسیله بسیاری از نظریه پردازان دموکراسی و فیلسوفان سیاسی دموکرات مدرن در واقع تایید شده و تحلیل شده و بست پیدا کرده، به ما این رو می آموزه که اکثریت مهمند، اما ارزش‌های بنیادینی وجود داره که اکثریت نمیتونه اونها رو زیر پا بگذاره. یکی از این مهمترین این ارزش‌ها برابری هست و یکی دیگه رواداری هست. بنابراین اگر مجموعه نظام سیاسی به سمتی حرکت بکنه که ایده برابری یا شأن برابر شهروندان رو مخدوش بکنه، اینجا چیزی زیر پا گذاشته شده که از خواست اکثریت مهمتره و اون چیز در واقع ارزش بنیادینی هست که هر نظام دموکراتیکی بر اون ارزش سوار شده و اون ارزش رو قرار است که متجلی بکنه. اقلیت‌ها دماسنج مناسبی هستند برای سنجیدن میزان دموکراسی در یک جامعه. اقلیت‌های مختلف در یک جامعه، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های ایدئولوژیک، اقلیت‌های جنسی و اقلیت‌های جنسیتی، همه انواع اقلیت‌ها یک ویژگی مشترک که دارن این هست که این اقلیت‌ها اگر با اکثریت همراه نشن و اگر با همدیگه همراه نشن و اگر فرصت‌های تاریخی در اختیارشون قرار نگیره، اقلیت‌های همیشه بازنده هستن. اگر نظام سیاسی موجود این امکان رو فراهم نکرده باشه که صدای این اقلیت‌ها شنیده بشه، خواست این اقلیت‌ها منعکس بشه، این افراد که در مجموع میتونن یه بخش عظیمی از یک جامعه رو تشکیل بدن، اگر شما اقلیت‌های قومی و مذهبی و ایدئولوژیک و جنسی و جنسیتی رو همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، ممکنه شما یه دفعه با یه بخش عظیمی از یک جامعه مواجه بشید. و نظام سیاسی که حقوق اقلیت‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسه، نه در سطح قانون، نه در سطح زندگی سیاسی، نه در سطح فرهنگ سیاسی، چنین نظامی در واقع داره برابری اعضای جامعه رو در واقع مخدوش می‌کنه و زیر پا می‌گذاره. بنابراین این اشتباهی که ما دموکراسی رو صرفاً با خواست اکثریت مترادف بکنیم. خواست اکثریت مهمه، اما برابری شهروندان ارزش بنیادینیه که پشت این خواست اکثریت وجود داره. خواست اکثریت رو مهم کردن در واقع به این دلیل رخ داده که عموم مردم خواهان تجلی آزادی و برابری بودن. بنابراین اگر شرایطی فراهم بشه در یک نظام سیاسی که به نحو سیستماتیک، سازمان یافته، مداوم حقوق اقلیت ها، هر کدوم از اقلیت هایی که من بهشون اشاره کردم، زیر پا گذاشته بشه، من به نظر من به راحتی و به سرعت میتونیم قضاوت بکنیم که ما با یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک مواجه هستیم. این هم نکته سوم، یعنی اشتباه نکنیم و دموکراسی رو لزوماً و ضرورتاً با خواست اکثریت مترادف نگیریم. توجه بکنیم که ارزش‌هایی مثل آزادی، برابری و رواداری ارزش‌های بنیادینی هستند که اگر زیر پا گذاشته بشن به وسیله اکثریت، حتی ما با موقعیتی غیر دموکراتیک مواجهیم. همینجا من عبور بکنم به آخرین نکته که میخوام اشاره بکنم و اون هم مسئله نسبت عدالت و دموکراسی هست. ما درباره دموکراسی صحبت کردیم و من پاره معیارها، ویژگیها و تعاریف دموکراسی اشاره کردم. فرصت نداریم که به همون تفصیل درباره عدالت صحبت بکنیم. من فقط اشاره میکنم که عدالت انواع مختلف داره. ما میتونیم از عدالت اصلاحی، عدالت روشی و عدالت توزیعی صحبت بکنیم. وقتی که صحبت میشه درباره نسبت عدالت و دموکراسی، ما داریم در واقع درباره نسبت عدالت توزیعی و دموکراسی صحبت میکنیم. معنای عدالت توزیعی چیه؟ عدالت توزیعی یعنی برقرار کردن شیوه های منصفانه برای توزیع منابع کمیاب در جامعه. حالا این منابع میتونن چیزهای مختلفی باشن. نظریه پردازان عدالت درباره اینکه چه چیزی رو ما باید در جامعه توزیع بکنیم با هم اختلاف نظر دارن. آیا ما باید آزادی رو در جامعه توزیع بکنیم؟ آیا ما باید منابع رو توزیع بکنیم؟ آیا ما باید قابلیت ها رو توزیع بکنیم؟ فیلسوفان مختلف دیدگاه های مختلفی در این زمینه دارن. اما این نکته رو میشه با قاطعیت نسبی طرح کرد که عدالت توزیعی یعنی توزیع منصفانه چیزی، هر چیز اون چیز میخواد باشه در جامعه. و نکته مهم اینجا این هست که عدالت توزیعی هرچند آرمانش ایجاد نوعی از برابری در جامعه هست، اما ممکنه که اتفاقاً به دلیل نابرابری‌های تاریخی که در جامعه وجود داره توزیع نابرابر رو توصیه بکنه. اگر ما اقشاری در جامعه داریم که به شدت ضعیف هستند، امکان رقابت اصلاً ندارند، آزادی برای اونها به دلیل اینکه امکانات در اختیارشون نیست اصلا معنا نداره، ما با اقشاری مواجهیم که باید یک نحوه از توزیع منابع در جامعه وجود داشته باشه که منابع بیشتری رو به اونها برسونه. بنابراین در مقام توزیع ممکنه ما به این جنبندی برسیم که نابرابر باشیم برای جبران اون نابرابری که به نحو تاریخی در جامعه وجود داشته. نکته که میخوام فقط اینجا در پایان بحثم تاکید بکنم این هست که عدالت همیشه به معنای برابری نیست. عدالت آرمانش تأمین برابریه، اما ممکنه به توزیع نابرابر متوسل بشه برای اینکه نابرابری‌های تاریخی رو جبران بکنه. دموکراسی آرمانش برابریه. دموکراسی خواهان ایجاد برابری در جامعه است. دموکراسی احترام به رأی دیگران، برابر دانستن افراد و مشارکت افراد در تصمیم گیری جمعی رو در واقع تبلیغ میکنه. اما خود این ایده، خود ایده دموکراسی، اگر این تبصره ها و ملاحظاتی رو که من پیشنهاد کردم در نظر نگیریم، لزوماً عدالت رو در خودش نداره. همونطور که عرض کردم، مثلا اون تعاریف حداقلی از مفهوم عدالت یا تعاریف سوپر لیبرال از مفهوم عدالت، از مفهوم دموکراسی، تعاریف حداقلی از مفهوم دموکراسی یا تعاریف خیلی ایدئولوژیک از مفهوم دموکراسی یا تلقی از دموکراسی که دموکراسی رو معادل رأی اکثریت میدونه و اقلیت رو به شمار نمیاره و ضرورتی نمیبینه که حقوق اقلیت رو در نظر بگیره، در این قبیل موارد و در این تلقی از دموکراسی در واقع عدالت مندرج نیست. بنابراین ما برای اینکه دموکراسیمون رو دموکراسی اصیلی بکنیم، برای اینکه به اون آرمان و ایده برابری که آرمانی است که پشت سر نظام دموکراتیک خوابیده احترام بگذاریم، به یک نظریه عدالت هم احتیاج داریم. نظریه دموکراتیک لزوماً تأمین کننده عدالت نیست، مگر اینکه ما از دموکراسی عادلانه صحبت بکنیم و دموکراسی عادلانه به نظریه عدالت احتیاج داریم. من متاسفانه امروز نمیرسم که به مقوله مسئولیت بپردازم، هرچند بحث بسیار مهمی هست، اما امیدوارم فرصت دیگری فراهم بشه که اون بحث جذاب و پیچیده و مفصل رو طرح بکنم. فقط با جمع‌بندی نکاتی که طرح کردم صحبت‌های خودم رو به پایان می‌رسونم و خواهش خواهم کرد که شما پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید. البته وقتمون بسیار تنگ و محدوده، ولی در حدی که وقتمون اجازه بده من تلاش می‌کنم به اون پرسش‌ها پاسخ بدم. کاری که من امروز کردم این بود که تلاش کردم که یک تعریف غیر حد اقلی، غیر حد اکثری از مفهوم دموکراسی به دست بدم. مجموعی از معیارها رو پیشنهاد کردم که به ما کمک میکنه نظام سیاسی دموکراتیک رو از نظام سیاسی غیر دموکراتیک تفکیک بکنیم. پیشنهاد کردم که این معیارها بر دو ارزش اساسی و مهم و بنیادین تأکید میذارن و اون دو ارزش رو پررنگ میکنن. اون دو ارزش، ارزش‌های برابری و رواداری یا تسامح هستن. پیشنهاد کردم که با توجه به اینکه برابری ارزش مهمی هست، عدم رعایت حقوق اقلیت‌ها در یک جامعه نقض کردن آرمان برابری است و به این معنا غیر دموکراتیک، بنابراین مترادف انگاشتن دموکراسی با خواست اکثریت تلقی غلطی از مفهوم دموکراسی است و هر دموکراسی عادلانه باید به نحو سیستماتیک و سازمان یافته حقوق اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسه و تأمین بکنه. و نهایتاً هم عرض کردم که تلقی‌های رایج از دموکراسی در واقع لزوماً عدالت رو تأمین نمی‌کنن و ما برای اینکه دموکراسی قابل دفاع و خواستنی و مطبوعی داشته باشیم، ما که نظریه پردازان و کنشگران عرصه سیاست هستیم، باید دموکراسی رو تبلیغ بکنیم و ترویج بکنیم و دنبال بکنیم که در واقع با استفاده از یک نظریه عدالت غنی شده و جهتگیری درستی داره. من بحثم رو به پایان میرسونم و منتظر هستم که به پرسش‌های شما پاسخ بدم.
خیلی متشکرم هستم آقای دکتر از بحث مبسوط و جامعی که با توجه به این وقت کم ارائه دادید. یک سوالی مطرح شده که البته شما در بین صحبتاتون جواب دادین، فقط من از این حیث که مطرح کرده باشم، سوال پرسیده شده که آیا ولایت فقیه با دموکراسی سازگار هست یا خیر، که خب من فکر میکنم که شما جواب دادید به این سوال. یه نکته که آقای دکتر من می‌خواستم اگر لطف کنید راجعش بیشتر صحبت بکنید در رابطه با صحبتی که راجع به اقلیت‌ها کردید، چگونه میشه خواست اقلیت‌ها در دموکراسی منعکس بشه؟ چیزی که شما فرمودید از طریق جامعه مدنی و بسیج اجتماعی در جامعه مدنی بود. حالا من از این طریق، یعنی دو تا سوال داشتم، این دو تا سوال من با هم دیگه به قول معروف ترکیب می‌کنم. نظریه بینابینی که شما مطرح کردید به نوعی بین نظریه دیدگاه آرمانگرایانه و واقع‌گرایانه به دموکراسی یا همون حداکثری و حداقلی بود. منتها یک تفاوت عمده‌ای که بین این دوتا تعریف وجود داره و اگر لطف بکنید راجبش بیشتر صحبت بکنید، در دموکراسی حداکثری و یا دموکراسی آرمانگرایانه، واحد دموکراسی فرده، منتها در دموکراسی حداقلی و یا واقع‌گرایانه واحد دموکراسی گروه‌ها و یا نخبگان گروه‌های سیاسی برگزیده هستند که در رقابت با همدیگه یک تعادلی در عرصه سیاسی ایجاد میکنه. این رابطه جامعه مدنی و این گروه های برگزیده که با همدیگه رقابت میکنند چگونه است و حقوق اقلیت ها چه شکلی میشه که در این رابطه منعکس میشه؟
البته شما سوال خیلی پیچیده‌ای مطرح کردید و چندین نکته رو کنار هم گذاشتید و به سوال شکل دادید. من سعی میکنم به بعضی از اونها در واقع پاسخ بدم. نکته اول این که شما تعاریف حداقلی و حداکثری رو با فرد و جمع پیوند زدید. من مطمئن نیستم که این ارتباط دقیقی باشه. شاید لازم باشه که ما این تفکیک رو به نحو دیگری سازماندهی بکنیم. به این معنا که شما کاملا ممکنه که تعریف حداقلی از مفهوم دموکراسی داشته باشید، از پدیده دموکراسی داشته باشید، اما این تعریف حداقلیتون جمع‌گرایانه باشه، یا برعکس ممکنه شما تعریف حداکثری از دموکراسی داشته باشید و مثلا فرض بفرمایید ایده دموکراسی رو با ایدئولوژی لیبرتاریانیزم در واقع پیوند بزنید و عملا دنبال فردگرایی باشید. یعنی میخوام بگم که لزوماً حد اقلی یا حد اکثری دیدن دموکراسی به معنای فردگرایی یا جمعگرایی نیست. فردگرایی و جمعگرایی دو نوع ایدئولوژی مستقل از تعاریف حد اکثری و حد اقلی هستند که هر دوشون میتونن شکل خاصی به این تعاریف بدن. به عبارت دیگه ما هم میتونیم تعاریف حد اقلی فردگرایانه داشته باشیم، تعاریف حد اقلی جمعگرایانه داشته باشیم، تعاریف حد اکثری فردگرایانه و تعاریف حد اکثری جمعگرایانه. این در مقام توضیح نسبت ایدئولوژی های فردگرایانه و جمعگرایانه با تعاریف حد اقلی و حد اکثری. اما اینکه اقلیت ها به چه نحو میتونن در واقع خواستهای خودشون رو تأمین بکنن، این سوال سوال بسیار مهم و پیچیده‌ای هست. من هیچ پاسخ آماده‌ای برای این سوال ندارم. در واقع این سوال ما الان وقتی که در باره دموکراسی و موقعیت اقلیت ها صحبت میکردیم، ما الان در مقام نظریه پردازی در باره دموکراسی هستیم، در مقام طراحی یک آرمان هستیم، در مقام ذکر این نکته هستیم که لازمه برای برقرار کردن دموکراسی چه ارزش‌هایی رو پاس داشت و بهشون احترام گذاشت و این ارزش‌ها رو در جامعه و در قانون منعکس کرد. درسته؟ بعد که این کار رو کردیم، بعد که یک جامعه سیاسی بر سر این امور نظری و ارزش‌ها به توافق رسید، عملا وقتی که ما به نقطه تدوین یک قانون اساسی برسیم، موقعی که به نقطه طراحی جامعه سیاسی که باشون سر کار داریم برسیم، اونجا جایی که مجموعه افراد خردمند و نظریه پرداز و فعالان و سایر اعضای جامعه سیاسی و جامعه مدنی با هم گفتگو میکنن که به چه نحوی این خواست ها رو در واقع تحقق بدن و به دنبالشون برن. نکته که فقط من میخواستم تاکید بکنم این بود که ما در این دام رایج نیفتیم و تلقی نکنیم که دموکراسی همیشه و لزوماً مترادف با خواست اکثریت. دموکراسی مبتنی بر ارزش برابری و اعضای اقلیت به همون اندازه عضو یک جامعه سیاسی هستن که اعضای اکثریت هستن. بنابراین اینو به عنوان یک ارزش، یک آرمان در مقام تدوین قانون اساسی، در مقام تدوین سایر انواع قوانین و در مقام شکل دادن به فرهنگ سیاسیمون و جامعه سیاسیمون باید مد نظر داشته باشیم و رعایت بکنیم. ولی این در مقام طراحی این آرمان یا ایده. ولی میشه بعضی نکات عملی رو هم در واقع طرح کرد به اشاره، و البته این نکات عملی کاملا ممکنه خام باشن و احتیاج به این باشه که دربارشون بیشتر تأمل بشه، رایزنی بشه و بهشون سر و سامان بهتری داده بشه. یک نکته این هست که همونطور که خود شما هم لابلای سوالتون اشاره کردین، جامعه مدنی قوی جامعه ایست که اقلیت‌ها هم موفق شدن که در اون سازمان‌ها و نهادها و گروه‌های خودشون رو طراحی بکنن، مجاری رو ایجاد بکنن که اگر در سطح قانون به رسمیت شناخته شده باشه، اگر در فرهنگ سیاسی جا افتاده باشه، اقلیت آزاد هست که در واقع نهادها و گروه‌های خودش رو شکل بده و به این ترتیب مجاری ایجاد بکنه که این پیام رو به اکثریت برسونه، به نظام سیاسی مسلط برسونه. یه نکته دیگه به نظرم که خوبه که در مقام نظریه پرداز یا کنشگر سیاسی ما بهش توجه داشته باشیم، این تعبیر اقلیت آگاهی هست. یعنی اگر ما به این ایده دائما دامن بزنیم و ترویجش بکنیم که جایگاه اقلیت در نظام سیاسی دموکراتیک کجاست، ارزش اقلیت چیست، چرا باید به حقوق و خواسته های اقلیت احترام گذاشت، این رو به عنوان یک آرمان تبلیغ بکنیم، کاملا این اقلیت آگاهی ممکنه به این نتیجه بیانجامه یا یکی از مقدمات رسیدن به این نتیجه رو فراهم بکنه که اعضای اقلیت در یه لحظه تاریخی به این نتیجه برسن که منافعشون اقتضا میکنه که در واقع با همدیگه و در کنار همدیگه یک در واقع گروه مشترکی رو تشکیل بدن که در مقابل خواستهای اکثریت بایسته یا صدای بلندتری ایجاد بکنه. بنابراین کاملا ممکنه که یک فرد دیندار سنی، یک فرد ملحدی که از جهت ایدئولوژیک در واقع در اقلیت قرار داره، یک فرد همجنسگرا، زنی که به دلیل اینکه زن هست در موقعیت اقلیت قرار داره، همه این نه از ویژگی که دارن و از اون حیث ها با هم متفاوت هستن، بلکه از حیث این ویژگی مشترکی که دارن و اون در اقلیت بودن، یه جایی تصمیم بگیرن که نوعی اتحاد رو با هم ایجاد بکنن و به این ترتیب نیروهاشون رو روی هم بریزن و در واقع خواستهای خودشون رو اعلام بکنن و به دنبالش برن. اما عرض کردم اینا همه پیشنهادات خام و ابتدایی هست که بعداً در مقام طراحی یک جامعه مدنی قوی و یک جامعه سیاسی دموکراتیک میتونه مورد بررسی بیشتر قرار.
خیلی متشکرم. یک سوالی اومده منتها من فقط پیش از اینکه به اون بپردازم یه نکته‌ای رو می‌خواستم ازتون سوال بکنم راجع به این بحث اقلیت آگاهی که مطرح کردید. یکی از بحث‌هایی که خیلی شایع هست در فضای فکری جامعه ایرانی این هستش که در دوران گذار به دموکراسی با توجه به اینکه همبستگی اجتماعی یکی از لوازم رسیدن به دموکراسی هست، تأکید بیش از اندازه بر اقلیت آگاهی و یا حقوق اقلیت ها باعث لطمه خوردن به اون همبستگی اجتماعی و تعویق و تأخیر به رسیدن به دموکراسی که سرمنزل مقصود یک جنبش اجتماعی هست، یک جنبش اجتماعی دموکراتیک هست میشه. می‌خواستم ببینم نظر شما اگر که لطف بکنید راجع به این گزاره چیست؟
این از معدود مواردیه که من یه عقیده قاطع دارم، قاطعا و کاملا با این ایده مخالفم. این اتفاقا ایده‌ایه که معمولا اکثریت تبلیغش میکنه، اکثریت معمولا راههایی پیدا میکنه که اخلاق ویژه‌ای رو به جامعه تبلیغ برای جامعه تبلیغ بکنه، اولویت‌های ویژه‌ای رو طراحی بکنه و به این ترتیب حقوق کثیری از اقلیت‌ها رو زیر پا بگذاره. نظام سیاسی چیه؟ یه جامعه سیاسی چیه؟ یه عده آدم دور هم جمع شدن و این آدما میخوان با همدیگه قواعد رقابت، قواعد بازی، قواعد تصمیم‌گیری رو طراحی بکنن. چرا باید به یه عده اجازه داد که از ابزارهای تاریخی که در اختیارشون قرار گرفته، از منابعی که در اختیارشون قرار گرفته استفاده بکنن و به دیگران تعیین تکلیف بکنن که چه چیزی اولویت داره و چه چیزی اولویت نداره؟ میخوام این حرف مهم رو تکرار بکنم که حرف درست حرفی است که باید زده بشه در شرایطی که عده زیادی از یک افراد یک جامعه به این جمع‌بندی رسیدن که یک ظلم تاریخی بزرگ در حقشون شده و داره همچنان میشه. ظلمی که در حق سنی ها داره میشه، ظلمی که در حق کرد ها داره میشه، ظلمی که در حق مسیحی ها داره میشه، ظلمی که در حق همجنسگراها داره میشه، ظلمی که در حق خدا ناباوران و ملحدان داره میشه. کی میخواد پاسخگوی این ظلم ها باشه؟ کی میخواد به دیگران فشار بیاره و اعلام بکنه که شما فعلا دست بردارید از اعلام خواستهای خودتون تا موقع مناسب برسه؟ موقع مناسب رو خود اون افراد هستن که باید تشخیص بدن. نهایتا یک جنبش دموکراسی خواهی اگر جنبشی است که برابری رو میخواد، باید به افراد مختلف از جمله به اعضای اقلیت در هر لحظه تاریخی این فرصت رو اعطا بکنه که به نحو برابر اولویت‌ها و خواسته های خودشون رو طرح بکنن. البته نهایتا همه این اولویت بندی ها و ارزش ها و خواسته ها روی هم ریخته میشه و یک برآمدی خواهد داشت در زندگی سیاسی اجتماعی ما. ولی کاملا مخالفم که اکثریت بنشینن آرمانی رو بتراشن و بر اساس اون آرمانی که خودشون تراشیدن اولویت بندی بکنن. هیچ کدام ما، هیچ کدام از ما اون حدی از دانش و تجربه رو نداره که از سطح زندگی موجود ما فراتر بره و به این جمع‌بندی برسه که چه چیزی مهم هست، چه چیزی مهم نیست. اگر هزاران هزار نفر عضو اقلیت، میلیون ها نفر عضو اقلیت به این جمع‌بندی رسیدن که حقوقشون به نحو سیستماتیک زیر پا گذاشته بشه شده و الان میخوان صدای خودشون رو بلند بکنن، هیچ کس حق نداره این جلوی این صدای رو که در آستانه بلند شدن بگیره. بنابراین کاملا با این گزاره مخالفم. من متاسفانه صدای شما رو نمیشنوم.
بله میبخشید، من میوت کرده بودم. میبخشید، خیلی متشکر هستم. میدونم وقتم گذشته، منتها اگه اجازه بدید من یک سوالی هم که اومده به مطرح بکنم. پرسیدن که آیا ایجاد دموکراسی از با رفتار خشونت آمیز و مثال زدن حمله نظامی، مداخله خارجی و یا کودتا امکان پذیر است؟
این هم اتفاقا شما سوال دیگه از من میکنید که من در جوابشون پاسخهای قاطع دارم. معمولا من در جواب سوال پاسخ قاطع ندارم، ولی این دو سوال آخری که مطرح کردید من رو وادار میکنه که پاسخ قاطع بدم و پاسخم به این سوال این هست که قطعا نه، دموکراسی چیزی نیست که قابل صادر کردن باشه. ببینید، ما باید بین دو مفهوم به نظر من تفکیک قائل بشیم. یکی مفهوم ترویج دموکراسی هست، یکی مفهوم صادر کردن دموکراسی هست. دوستی که این سوال رو مطرح کردن، یعنی از طریق جنگ و خونریزی و حمله نظامی دموکراسی رو به جایی بردن، دارن در مورد شیوه خاصی برای صدور دموکراسی صحبت می‌کنن. به دلایل مختلف، هم دلایل در واقع مربوط به هنجارها، هم دلایل مربوط به واقعیت‌ها، امکان صدور دموکراسی منتفیه. یک کمی توضیح بیشتر میدم این نکته رو. یک نظام سیاسی در واقع همیشه در یک بستر تاریخی اجتماعی شکل میگیره و متولد میشه. نظام سیاسی اجتماعی چیزی نیست که از بیرون بتونه وارد یک ساختار سیاسی، یک تاریخ بلند بشه، وارد یک فرهنگ بلند بشه. همیشه در داد و ستد بین فرهنگ و این پدیده ها و مفاهیم و ایده های تازه است که نظام سیاسی شکل میگیره. به همین خاطره که نظام دموکراتیکی که ممکن در مالزی باشه با نظام دموکراتیکی ممکن در ایران باشه و با نظام دموکراتیکی در ایالات متحده ممکن باشه یا هست، کاملا و زمین تا آسمون متفاوت خواهند. بنابراین تلاش برای صادر کردن دموکراسی، نادیده گرفتن این وابسته به زمینه بودن پدیده دموکراسی، به کانتکست وابسته است دموکراسی و کانتکست رو نمیشه منتقل کرد. این نکته اول. نکته دوم این هست که از طریق حمله نظامی یا از طریق فشار از بیرون دموکراسی رو وادار کردن، این با وارد کردن، این با ارزش‌های دموکراتیک هم ناسازگاره. دموکراسی افراد رو برابر میدونه. دموکراسی به خود مختاری و حق تصمیم گیری افراد احترام میذاره. اگر ما با زور چیزی رو بخوایم به دیگران تحمیل بکنیم، عملا اون ارزش‌های بنیادینی رو که پشت سر دموکراسی هست از ابتدا زیر پا گذاشتیم. بنابراین در واقع دیواری رو از ابتدا کج بنا کردیم و این دیوار تا ثریا کج خواهد رفت. و دلایل رو میشه البته به نحو مفصل‌تری ادامه داد و بس داد، منتها خب همونطور که شما هم اشاره کردید، چون وقت گذشته، پاسخ من به اون سوال منفیه و معتقدم که امکان صدور دموکراسی وجود نداره. البته بازیگران عرصه سیاست در فضای بین المللی میتونن مطابق منافع خودشون در واقع تبلیغ بکنن ایده دموکراسی رو، جلوی تبلیغ ایده دموکراسی رو بگیرن و همه این تبلیغ ها یا عدم تبلیغ ها یا سرمایه گذاری ها یا عدم سرمایه گذاری ها نهایتاً روی سرنوشت یک نظام سیاسی تأثیر میذاره. منتها ترویج یک ایده یک چیزه، به زور سرنیزه ایده ای رو به جای منتقل کردن چیز دیگری است.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من فکر می‌کنم بحث به جای خوبی رسید و وارد نظریه‌های گذار به دموکراسی شد که خب یک برنامه مجزایی می‌طلبه که راجبش بحث بشه. فقط اگر اجازه بدین من به عنوان سوال آخر و اینکه جامعیت بحث امروز تا یک جایی حفظ بشه، شما به موارد تفکیک حکومت دموکراتیک و غیر دموکراتیک به تفصیل تا جایی که وقت اجازه میداد پرداختید. اگر لطف بکنید به اجمال راجع به مسئولیت شهروندان و شهروندی در حکومت دموکراتیک هم نکاتی بفرمایید ممنون میشم.
هاشم، این البته همونطور که عرض کردم موضوعی بود که خودم هم خیلی دلم میخواست بهش اشاره بکنم، ولی حقیقتاً موضوع خیلی پیچیده ایه. من فقط اجازه بدید یکی دو نکته رو بهش اشاره بکنم و پرداختن به این موضوع رو جلسه دیگری موکول بکنم. امیدوار باشم که شما مجدداً من رو هم دعوت بکنید و برای من این فرصت رو فراهم بکنید که درباره این موضوع مهم هم نکاتی رو که در ذهنم هست با دوستان عزیزم مطرح بکنم. ولی فقط به طور اجمال و اشاره بگم که وقتی که ما راجع به مسئولیت‌های شهروندی صحبت می‌کنیم، ما می‌تونیم هم درباره مسئولیت افراد صحبت بکنیم، هم در مورد مسئولیت جمعی شهروندان صحبت کنیم. و این دو نوع مسئولیت از هم متفاوت هستند. در شرایطی هست که ممکنه که من و شما به هم بگیم که من به عنوان یک شهروند در چه زمینه‌هایی مسئولیت دارم و چگونه باید رفتار بکنم، چه سطحی از مشارکت از من تلقیده میشه، مسئولیت دموکراتیک من به عنوان یک فرد چیست یا چی نیست. اما در این حال میخوام بگم که این تنها نوع مسئولیتی نیست که ما میتونیم از شهروند یک نظام دموکراتیک طلب بکنیم یا انتظار داشته باشیم. ما به عنوان شهروندان یک نظام دموکراتیک در شهروند ما که عرض می‌کنم، نه ایرانیان امروز معاصر که در واقع با یک نظام دموکراتیک سر و کار ندارند، شهروندان یک نظام دموکراتیک در واقع مسئولیت جمعی هم دارند. مسئولیت جمعی هم به این معنا هست که کاملا ممکنه که شهروندان دخالت مستقیم در وقوع یک فاجعه در جامعه خودشون نداشته باشن، اما این کافی نیست که مسئولیت اونها رو سلب بکنه. من به بعضی از بحث‌های مهمی که در حوزه فلسفه سیاسی و نظرهای دموکراسی در این باره شده اشاره می‌کنم، فقط در حد اشاره. مثلا فرض کنید وقتی که نسل کشی رخ میده در یک جامعه، یا وقتی که مثلا فرض کنید در دهه 60 در جامعه ما هزاران هزار زندانی سیاسی بدون طی شدن مراحل یک محاکمه عادلانه در واقع به قتل میرسن، این فجایع بزرگ سیاسی، آیا مسئولیت این فجایع بزرگ سیاسی فقط متوجه کسانی است که دخالت مستقیم داشتن در این فجایعی که رخ داده، یا همه کسانی که شهروند ایرانی هستن به یک معنای خاص در قبال چنین اتفاقات بزرگی مسئولیت دارن؟ پاسخ من این هست که به نحو مشخصی میشه استدلال کرد که حتی اگر فرد ما در قبال این فجایع بزرگ مسئولیت فردی نداشتیم، یعنی مشارکت مستقیم نداشتیم در صدور حکم اعدام یا در کشتن افراد یا در اموری از این قبیل، یا حتی اگر آگاه نبودیم نسبت به اینکه چنین فاجعه‌ای در حال رخ دادن در جامعه ما هست، این مسئولیت جمعی ما رو در قبال اون فاجعه در واقع از بین نمیبره و کم نمیکنه. سطوح مسئولیت البته به میزان مشارکت فرد در وقوع اون فاجعه متفاوته. کسی که فرمان قتل هزاران انسان بیگناه رو صادر میکنه یک حدی از مسئولیت داره، و فردی که اصلا آگاه نبوده که چنین اتفاقی در جامعه میفته حد دیگری از مسئولیت داره. ولی اگر ما بتونیم از ایده مسئولیت جمعی دفاع بکنیم، نهایتا همه ما حدی از مسئولیت در قبال فجایعی که در جامعه ما داره رخ میده داریم و باید به این حد از مسئولیت آگاه باشیم. به هر حال وقتی که فاجعه سیاسی در یک جامعه ذیل یک نظام سیاسی رخ میده، از ظرفیت‌های سیاسی تاریخی فرهنگی اون جامعه خبر میده. اگر آلمان دهه 30 و 40 میتونه میلیون‌ها یهودی رو بکشه، این یک خبر میده نه فقط از رفتارهای هیتلر و فرماندهان نظامی و سیاسی اون موقع، بلکه از فرهنگ آلمانی، بلکه از آلمانی هایی که داشتن در واقع در این زمانه زندگی میکردن و این امکان رو فراهم آوردن که این اتفاق مهم رخ بده. در جامعه ما هم اگر رفتارهای نجات پرستانه گسترده است، اگر عدم توجه به حقوق اقلیت‌ها گسترده است، اگر هزاران هزار نفر کشته میشن، در واقع این بیش از این که چیزی بگه در مورد قاتلان، چیزی میگه در مورد ظرفیت‌ها و امکانات فرهنگی ما، و با توضیح و تفصیل فنی میشه نشون داد که واقعا از این جهت مسئولیت جمعی متوجه ما هم هست. فقط خواستم به طورت اشاره‌وار به این نکته اشاره بکنم که مسئولیت‌ها رو میشه مسئولیت فردی و جمعی تفکیک کرد، و به نحو مستدلی میشه نشون داد که چه ما ذیل نظام دموکراتیک به سر ببریم، چه ذیل یک نظام غیر دموکراتیک به سر ببریم، یک لیست بلند از مسئولیت‌های فردی و جمعی متوجه ماست.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلطانی، و باز هم به نوبه خودم از لطف و مهربانیتون که دعوت بنده رو قبول کردین سپاسگزارم. به شخص بسیار آموختم، از دوستان و بینندگان عزیزی هم که این برنامه رو به طور زنده مشاهده میکردن متشکرم، و امیدوارم که در برنامه های آینده بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. باز هم ممنون آقای دکتر.
من هم از شما متشکرم، خیلی ممنونم که من رو دعوت کردید، این فرصت رو برام فراهم کردید و برنامه رو به نحو عالی اجرا کردید، و در این حال از دوستان عزیزی هم که صرف وقت کردن و با صبر و حوصله به این بحث توجه کردن متشکرم. امیدوارم فرصت مجددی برای گفتگو پیدا کنم.
سپاسگزارم.